پرژن BMS تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، درود پرمهر ما را بپذیرید. در برنامه امروز آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، پژوهشگر و استاد پیشین دانشگاه تهران، به بررسی محتوای کتاب ایقان نازل از قلم حضرت بهاءالله در ایام اقامت آن حضرت در بغداد ادامه می‌دهند. آقای دکتر محمد حسینی، به برنامه خودتان بسیار خوش آمدید.
سپاسگزارم سرکار خانم گیتی اجتماعی، شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست. پس از درود فراوان، حضرت بهاءالله به منظور هدایت حاج سید محمد تاجر شیرازی، داعی بزرگ حضرت باب، و هر نفس دیگری که افتخار زیارت کتاب ایقان می‌یابد، در آن کتاب توضیح می‌فرمایند که مظاهر الهی، رسولان الهی، حقیقت واحدند که در هر زمان به نامی ظاهر گشتند. این نکته مستند به متون کتب مقدس آسمانی است. به عبارت دیگر، حضرت بهاءالله برای بیان این حقیقت به کتاب‌های آسمانی استناد فرمودند. مظاهر الهیه، رسولان الهی، همه طلوع یک شمسند، یعنی طلوع یک خورشیدند. در این تمثیل و تشبیه، شمس، خورشید، مقام عظیم الوهیت است. این شمس در هر زمان به اصطلاح هیئت قدیم در برجی طلوع می نماید. یک زمان در برج ابراهیمی طالع گردید، زمان دیگر در برج موسوی، زمانی در ایران باستان این خورشید تابان از هستی حضرت اشوزرتشت پرتو افکن گشت، و زمانی حضرت بودای جاودانه انوار الهی را به عالمیان عرضه داشت. در یک دور در برج عیسوی و در زمانی در برج احمدی، یعنی رسول اکرم، طلوع فرمود، تا در این کور مقدس که عالم انسانی به دو ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله مزین گشت. خورشید یک خورشید است که در بروج مختلف طالع گشت. این تعلیم عظیم حضرت بهاءالله، وحدت مظاهر ظهور، وحدت رسولان الهی، همان تعلیم وحدت اساس ادیان الهی است. آنچه مظاهر الهیه، رسولان الهی بیان فرمودند، به بشریت افاضه فرمودند، در اصول و کلیات واحد است. همه مظاهر الهی ما را به یکتاپرستی، جاودانگی حیات آدمی، به اتحاد و راستی و درستی دعوت فرمودند.
آقای دکتر محمد حسینی، موضوع وحدت اساس ادیان الهی را هم شما و هم ما در برنامه‌های مختلف بارها در رادیوی پیام دوست مطرح کرده ایم. اگرچه عنوان مطلب باقی آن را روشن می‌کنه، اما می‌خواستم خواهش کنم بفرمایید که چه قواعدی در هر دور تغییر می کند و چرا تغییر می کند؟
بدیهی است که در هر دور فروع دیانت تغییر می کند.
بله.
زیرا عالم وجود در تکامل است. جامعه انسانی در تکامل است. در تحول و تغییر است. قواعد اجتماعی که حاکم بر جامعه متحول و متغیر است نیز باید تحول و تغییر یابد.
بله.
مراجعه به تاریخ ادیان این نکته را مسلم می‌دارد. اگر چنین نیست، پس علت ظهور رسولان و انبیاء متعدده در ادوار مختلفه چیست؟
بله.
متاسفانه غالب جماعات معتقد به ادیان آسمانی عقیده دارند که مؤسس دیانتشان آخرین رسول الهی است و پس از او خداوند هرگز رسولی را مبعوث نمی فرماید. توجه دقیق به محتوای کتابهای مقدس آسمانی نشان می دهد که هر مظهر الهی در عالم ظاهر گشته است، این گفته را که دست خدا بسته است و دیگر مظهر الهی جدیدی ظاهر نمی فرماید مردود دانسته است و فرموده است برای هر امری در زیر این آسمان وقتی، هر امتی اجلی دارد، هر امتی رسولی دارد، هر روز شأن و اقتضایی دارد. کدام کتاب مقدس آسمانی است که این سخنان در آن نیامده باشد؟ حضرت بهاءالله توضیح می‌فرمایند که برخی از عبارات در کتاب‌های مقدس آسمانی به درستی درک نگردیده است. اگر مظهری از مظاهر الهی، رسولی از رسولان الهی بفرماید من الف ابتدا و یا انتها هستم، اگر بفرماید آسمان و زمین زائل می‌شود ولیکن کلام من زائل نمی‌شود، مراد این نیست که کلام مظاهر الهی دیگر زائل می شود. اگر رسولی الهی بفرماید که دین را برای شما کامل نمودم، مراد این نیست که مظاهر قبلی دین کامل به جامعه بشری ارائه نفرمودند. ادیان الهی همه کاملند. مسلم است که اساس ادیان الهی ابدی است و هرگز زائل نمی شود، ولیکن فروع هر دین پس از زمانی معین علل وجودی خود را از دست می‌دهد. این است که مظهر الهی جدید قواعد جدیدی وضع می‌فرماید تا موانع اتفاق و اتحاد از جامعه انسانی محو شود، چون که حضرت بهاءالله در آثار مبارکه حضرتشان آن دسته از قواعد گذشته را که در زمان ما مانع تحقق وحدت عالم انسانی بوده است تغییر دادند. اگر زمانی تنها مؤمنین برادر و برابر بودند، امروز حضرت بهاءالله می‌فرمایند همه آدمیان از هر رنگ و نژاد و جنس و مذهب از لحاظ حقوق اجتماعی برابرند. باری وحدت مظاهر الهیه، وحدت اساس ادیان الهی از تعالیم عظیمه دیانت حضرت بهاءالله.
بله.
این نکته در کتاب ایقان در نهایت زیبایی و شیوایی توضیح گشته و در پی آن حضرت بهاءالله تشریح فرمودند که هیچ مظهر الهی، هیچ رسول الهی و حقیقت مظهر الهی یا رسول الهی نهایی نیست. خورشید الهی در هر زمان برای هدایت آدمیان طالع می شود. طلوع شمس حقیقت را نهایتی نیست. عالم در تکامل است، جامعه انسانی در تکامل است، در تغییر و تحول است، قواعد حاکم بر روابط انسانی نیز باید در تغییر و تحول باشد و الا پس از گذشت زمان علت وجودی خود را از دست می‌دهد. قواعد حاکم بر روابط انسانی به جهت رفاه جسمانی و روحانی انسان وضع می‌شود و نباید بشریت را به اجراء قواعدی مجبور نمود که علت وجودی خود را از دست داده است و به علت تغییر و تحول مقتضیات زمان ضمانت اجرایی ندارد. در آثار بهایی به مظاهر الهی، رسولان الهی که در ادوار آینده ظاهر خواهند شد اشاره گردیده است و همونطور که معروض گردید ظهور مظاهر الهی را نهایتی نیست.
بله.
حضرت بهاءالله در حقیقت در کتاب ایقان به همه پرسش‌های کتبی و شفاهی حاج سید محمد تاجر شیرازی داعی حضرت باب پاسخ فرمودند. در خصوص معنای حقیقی قیامت که داعی سؤال فرموده بود توضیح می‌فرمایند که مراد ظهور مظهر الهی، رسول مستقل الهی در هر دوره، زیرا در هر کتاب آسمانی علائم قیامت همان علائم ظهور بعد است. این علائم به حقیقت تعبیر روحانی دارند. موضوع جنت و نار، بهشت و دوزخ که در کتاب‌های آسمانی به قدر فهم مردم زمان توصیف شده است، در کتاب ایقان توضیح گشته است. مراد از بهشت رضوان الهی است، یعنی رضایت و خوشنودی الهی. هر نفسی که به مظهر الهی مؤمن شود و به احکام الهی عامل است، در رضوان الهی ساکن است. آنان که احکام الهی را به جای نمی آورند و به مظهر الهی در هر دور بی توجهند، به واقع در نار اعراض و انکار خیشند. این مجازاتی است که در نفس عمل است، گویی که محرومان از ایمان در نار جاودانند. این مجازات دوری از حق است که بسیار سوزاننده تر از آتش ظاهری است. مراد از مجازات اخروی همین محرومیت از مراحم الهی و استقرار روح در مراتب دانیه است. این است مراد از بهشت و دوزخ، جنت و نار. کتاب ایقان به ما می آموزد که بسیاری از نکاتی که در روایات دینی در خصوص انبیاء الهی بیان گشته است، تعبیر روحانی دارد. تعبیر آتش نمرودی این است که نمرود وسائل عذاب حضرت ابراهیم را فراهم نمود، ولیکن خداوند آنچنان استقامتی به آن حضرت بخشید که آتش عذاب به گلستان بدل گشت. عصای حضرت موسی عصای امر آن حضرت بود که عصاهای کافران، مارهای کافران را نابود نمود، یعنی تلاش‌های بی حاصل آنان را خنثا نمود. ید بیضا، دست سپید یا نور سپید دست حضرت موسی، بیضای معرفت الهی بود که دشمنان آن حضرت را کور و محجور نمود، کور روحانی نمود، از مواهب الهی محروم نمود. حضرت مسیح مردگان ایمانی را زنده فرمود. توجه داشته باشین بنده مفاد محتویات کتاب ایقان رو دارم نقل میکنم.
بله.
مراد از موت و حیات، مرگ و زندگی نفوس در این ارتباط، مرگ و زندگی ایمانی است. و در هر قیامت، یعنی در هر ظهور، آنان که در گور هواهای نفسانی مرده اند و از معرفت الهی دور گشته اند، حیات جدید می‌یابند.
بله.
دوباره زنده می شوند. این که گفتند حضرت مسیح سوار بر ابر می آید، مراد از ابر، ابر ظاهری نیست، زیرا چگونه جسد انسانی ولو مظهر الهی می تواند بر روی ابر قرار یابد. مراد از ابر به فرموده حضرت بهاءالله در کتاب ایقان هیکل ظاهری مظهر الهی، همان گونه که ابر مانع دیدن پرتو خورشید است، هیکل ظاهری انبیاء الهی نیز مانع می شود که ما بدانان ایمان یابیم، زیرا گمان نمی کنیم که آنان نیز از جهت جسمانی مانند ما بوده و هستند. تصور ما این است که آنان باید از لحاظ جسمانی با ما متفاوت باشند، چنان که در کتاب‌های آسمانی آمده است که مخالفان اعتراض نموده می گفتند این شخص چگونه می گوید من پیامبر خدایم، حالان که قضا می خورد و در بازارها مانند ما راه می رود. هیکل جسمانی و اعمال زندگی ظاهری انبیاء الهی چون ابر مانع دیدن خورشید وجود الهی آنان می گردد. به حقیقت نه تنها حضرت مسیح سوار بر ابر آمدند، همه مظاهر الهیه، رسولان الهی سوار بر ابر بودند، یعنی با هیکل بشری ظاهر گشتند و این هیکل مانند ابر مانع دیدن خورشید حقیقت بوده است که در آنان تابان است. مشخصات حضرت موعود، سؤال دیگر داعی حضرت باب، علائم ظهور موعود که در روایات دینی بیان گشته است، بر این اساس تعبیر روحانی دارد. مراد از شمشیر موعود شمشیر روحانی اوست که میان حق و باطل فصل می کند و الا شمشیر ظاهری در برابر آلات قتاله اختراعی در دو قرن 18 و 19 میلادی چه می توانست نمود؟ اگر توضیحات نازله در کتاب مبارک ایقان مورد تردید قرار گیرد، هرگز به درک حقایق مندرجه در کتاب‌های آسمانی دست نخواهیم یافت و به مسائلی برخورد می‌کنیم که حل آنها برایمان میسر نیست. این است که کتاب ایقان کلید حل مشکلات روحانی است. حقایق مندرجه در کتاب‌های آسمانی را به کمک محتوای این کتاب مقدس ادراک می‌نماییم. موضوع رجعت انبیا و اولیا که در کتاب‌های آسمانی بیان شده در کتاب ایقان توضیح گشته.
آقای دکتر محمد حسینی، البته قبلا توضیح فرمودید در باب رجعت مظاهر الهیه یعنی رسولان الهی، ولی می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکن هست مجدداً توضیح مختصری در این خصوص بفرمایید برای شنوندگان عزیزمان که موفق نشدن برنامه‌های گذشته را بشنوند.
چشم. هنگامی که حضرت مسیح می‌فرمایند که حضرت یحیای نبی یعنی یحیای تعمید دهنده رجعت ایلیای نبی است، مراد اون حضرت رجعت صفاتی و الا مسلم است که نه جسم بدین جهان برمیگردد و نه روح اوج می نماید. این که هر پیامبری خود را رجعت پیامبران پیشین دانسته است و این که حضرت مسیح می فرماید که من می روم و دوباره می آیم، این دوباره آمدن، این رجعت، رجعت صفاتی است. حتما بسیاری از شنوندگان عزیز به خاطر دارند هنگامی که قبلا به موضوع رجعت اشاره می کردیم، تمثیل حضرت عبدالبها مبین کلمات حضرت بهاءالله را نقل کردیم که بدین مضمون می فرمایند چون به گلستان رویم و گلی چینیم می گوییم این گل همان گل پارسال است. چرا؟ چون همان صفات گل پارسال را دارد، حالا که گل پارسال پژمرده و پرپر شده و به ظاهر رفته است. این گل چون دارای همان صفات گل پارسال است می گوییم همان گل سال پیش است. حال رجعت مظاهر الهی رسولان الهی نیز چنین است، رجعت صفاتی. حضرت بهاءالله در پاسخ پرسش حاج سید محمد داعی حضرت باب که سؤال کرده است چرا روایات دینی ما با ظهور حضرت باب تصدیق نمی نماید، توضیح می فرمایند که موضوع چنین نیست و بشارات وارده در روایات دینی که با محتوای کتاب‌های آسمانی تطبیق می‌کند همه تحقق یافته. محل تولد و ظهور حضرت باب در زمین فارس، مظلومیت و محبوسیت آن حضرت چون یوسف کنعانی، محل شهادت آن حضرت آذربایجان و ده‌ها نکته دیگر در روایات دینی قبل آمده که همه تحقق یافتند.
بله،
آن روایات دینی که با علم و عقل سلیم و محتوای کتاب‌های مقدس آسمانی مباینت دارد در ساحت الهی مقبول نیست. لذا باید بدان معیارها و میزانهایی تمسک نمود که با علم و عقل سلیم و خصوصاً متن کتاب‌های آسمانی تطبیق می‌نماید. کتاب ایقان این معیارها و میزانها را به ما می‌آموزد. کلید حل مشکلات کتاب‌های آسمانی را به ما عطا می‌نماید. پس از زیارت کتاب ایقان، هر شخص اهل تحقیق و منصفی به درک حقایق مندرجه در کتاب‌های آسمانی توفیق می‌یابد. حاج سید محمد تاجر شیرازی داعی حضرت باب پس از زیارت کتاب ایقان به حقیقت به اوج ایقان فائز شد و نه تنها به حضرت باب به عنوان مظهر الهی مؤمن گشت، به مقام عظیم حضرت بهاءالله نیز وقوف و ایقان یافت. وصیت‌نامه این مرد بزرگوار موجود است که در آن تصریح می‌کند به حضرت باب و حضرت بهاءالله به عنوان دو مظهر الهی اعتقاد کامل دارد و همه بستگان و مردمان را به توجه در کمال انصاف و عدالت دعوت می نماید. آنچه در باب کتاب ایقان به عرض رسید، البته بررسی بخش ها و گوشه هایی از این اثر مقدس جاودان است. توضیح همه مطالب مندرجه در آن نیاز به ماها فرصت دارد. در این کتاب که حدود 2 سال پیش از اظهار امر علنی حضرت بهاءالله در باغ رضوان نازل گشته است، اشارات متعدده به وجود مبارک حضرتشان فرمودند و هر خواننده هوشمندی به خوبی در می‌یابد که مراد از این اشارات آماده نمودن اصحاب حضرت باب به جهت پذیرش مقام عظیم حضرتشان به عنوان من یسر الله موعود بوده.
آقای دکتر محمد حسینی، متاسفیم که بار دیگر فرصت برنامه در اینجا به پایان میرسه و باید سخنان شیوا، دلنشین و روشن کننده شما رو به ویژه درباره محتوای کتاب ایقان که یکی از مهمترین آثار حضرت بهاءالله است قطع کنیم و دنبالی سخن رو به هفته آینده موکول کنیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شرکتتون در برنامه.
بنده هم بسیار سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، هفته آینده نیز با ما باشید تا به دنباله سخنان آقای دکتر محمد حسینی به اتفاق گوش کنید.